های رادیو فرداست. سلام، مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. دبیر کل سازمان ملل میگوید در خصوص سرکوب مرگبار معترضان توسط نیروهای امنیتی سوریه نگرانی عمیق فزاینده‌ای دارد. دبیر کل سازمان ملل به ویژه در مورد استفاده از تانک و مهمات مهلک علیه معترضان شدیداً ابراز نگرانی کرد.
On Syria, we are watching events very closely and with increasing
بانکیمون روز سه‌شنبه در حال این سخنان را ایراد کرد که شورای امنیت سازمان ملل پیرامون صدور بیانیه‌ای در مورد سوریه به رایزنی پرداخت. رایزنی‌ها درباره درخواست کشورهای اروپایی از شورای امنیت برای محکوم کردن خشونت‌ها در سوریه قرار است امروز چهارشنبه پیگیری شود. گزارش‌ها به نقل از دیپلمات‌ها حاکی است روسیه و چین در حمایت از بیانیه قوی در مورد وضعیت سوریه مردد به نظر می‌رسند. در خبر دیگری در همین ارتباط، ایالات متحده جمهوری اسلامی را به حمایت از سرکوب نظامی تظاهرات دموکراسی خواهانه در سوریه متهم کرد. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل سوزان رایس به دنبال جلسه غیرعلنی شورای امنیت گفت شواهدی وجود دارد که حکومت ایران برای کمک به سرکوب تظاهر کنندگان حمایت فعالی از رژیم سوریه به عمل آورده است. سوزان رایس اظهار داشت دمشق از تاکتیک های بیرحمانه علیه تظاهر کنندگان استفاده کرده که شبیه به اقدام هایی است که دولت ایران در قبال مخالفان در ایران به کار برده است. نماینده امریکا در سازمان ملل گفت ایالات متحده به دفاع از دموکراسی، احترام به حقوق بشر، حقوق جهانی که همه انسان‌ها در سوریه و سراسر جهان سزاوار بهره‌مندی از آن هستند، ادامه خواهد داد. اما در لیبی، در ادامه نبردها میان قوای حکومتی لیبی و مخالفان بر سر کنترل شهر مصراته، قوای معمر قذافی با شلیک پیوسته راکت و خمپاره به آتشباری خود بر شهر ادامه می‌دهند. قوای قذافی تحت فشار حملات هوایی ناتو از مرکز شهر مصراته عقب نشستند، اما این شهر را همچنان در محاصره دارند و روز سه‌شنبه در اقدامی برای قطع دسترسی شورشیان به کمک‌هایی که با کشتی می‌رسد منطقه بندری مصراته را بمباران کردند. در همین ارتباط وزیر دفاع بریتانیا لیام فاکس گفت معتقد است علیه قوای قذافی در مصراته پیشرفت حاصل شده و اینکه رژیم لیبی در موضع تدافعی قرار گرفته است. از سوی وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیت که با همتای بریتانیاییش در یک کنفرانس خبری در واشنگتن حضور یافته بود، تایید کرد که ناتو حملاتی را علیه مراکز نظامی فرماندهی و کنترل رژیم لیبی انجام می‌دهد.
We have considered all along command and control centers.
وزیر دفاع ایالات متحده تأکید کرد که ناتو حمله به این مراکز را قانونی و مشروع می‌داند. اما در تهران، وزارت امور خارجه ایران نسبت به اظهارات مقامات کویت که تهران را به جاسوسی و دخالت در امور کشورهای منطقه متهم کرده‌اند، ابراز تأسف عمیق شده است. پیشتر وزیر خارجه کویت محمد الصبا مقامات جمهوری اسلامی را به ارتباط با آنچه که وی آن را یک حلقه جاسوسی در کویت خوانده بود متهم کرده بود. وی همچنین جمهوری اسلامی را به مداخله در امور کشورهای دیگر متهم کرد. به گزارش منابع خبری ایران، رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه به این سخنان وزیر خارجه کویت پاسخ داده است. و حالا می‌رسیم به برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا با اجرای جان خاکزاد.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
درود بر شما شنونده گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه خودتون در رادیو فردا. در برنامه امروز بحث آزاد رو خواهید شنید درباره مهمترین رویدادی که طی روزهای اخیر توجه افکار عمومی رو در ایران به خود جلب کرده است. اختلاف نظر میان آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، و آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری. اجازه بدید سریع به بحث آزاد بپردازیم تا سه شنونده میهمان این برنامه فرصت بیشتری برای بیان دیدگاه‌های خودشون داشته باشه.
صدای شما، صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده شرکت کردند: آقای ارجنگ، آقای سیامک و آقای الیاس، که از هر سه شما من سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا را پذیرفتید و در این بحث شرکت کردید. موضوع برنامه امروز اختلاف نظرهایی که بین آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری بروز کرده بر سر استعفای آقای حیدر مصلحی از مقام وزارت اطلاعات، اختلافاتی که هنوز ادامه داره. اگر اجازه میدید به یکی از آخرین واکنش هایی که در این زمینه صورت گرفته اشاره کنم، اون هم سخنان آقای حسین شریعت مداری، سردبیر کیهان و نماینده مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه است. روزنامه کیهان در شماره روز سه‌شنبه، اگر اشتباه نکنم، در حمله شدید اللحنی به اسفندیار رحیم مشائی، همونطور که میدونید رئیس دفتر آقای محمود احمدی نژاد، گفته است که رهبر به دولت اجازه نداد مصلحی را، که منظورشون وزیر اطلاعات آقای حیدر مصلحی است، از مقامشون عزل کنند. این صحبتی است که آقای حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان بیان کردند و بحث‌های دیگری هم ادامه داشته. یکی از باز تازه‌ترین واکنش‌ها به این اختلاف نظری که بین رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری اسلامی بروز کرده، سخنان فرمانده سپاه پاسداران که در گفتگو با خبرگزاری فارس بیان کردند. فرمانده سپاه پاسداران این اختلاف رو یک جریان انحرافی نامیدن در میان اصولگرایان که به گفته ایشون خودشون رو پشت یک چهره موجه پنهان کردند. فرمانده سپاه پاسداران گفته این جریان به طور قطع در آینده به مقابله با انقلاب برخواهد خواست. این دو واکنشی بود که من یادآوری کردم. از هر سه شما شنونده گرامی رادیو فردا این سوال رو میپرسم که این اختلافی که بین رهبر جمهوری اسلامی آیت الله سید علی خامنه ای و آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بر سر استعفای یک وزیر، اون هم وزیر اطلاعات آقای حیدر مصلحی، بروز کرده، تا کجا میتونه پیش بره و اصولا ریشه های این اختلاف از کجاست؟ اگر موافق هستید با آقای الیاس شروع میکنیم، بعد نظر آقای ارجنگ و آقای سیامک رو هم جویا خواهیم شد. آقای الیاس بفرمید.
به نظر من اختلاف بین رهبر و رئیس دولت یه چیز طبیعیه. میشه گفت که رهبر توی مسائل اینچنینی نشون داده که تدبر بزرگتر و بافکتری نسبت به رئیس جمهور داشتن و دوراندیشتر بودن. شاید به خاطر این بوده مشاورای آقای خامنه ای خیلی کارکشته تر بودن نسبت به مشاورای آقای رئیس جمهور. نظر من اینه که آقا هر آدمی فرق میکنه با آدمای دیگه، طرز فکرش هم فرق میکنه. یعنی این اختلاف چیز عادیه بین همه آدما. ولی دو تا آدمی که ما داریم در موردشون صحبت میکنیم، یکیشون رهبره یه مملکته، یا به قول خیلی ها رهبر یه امت اسلامیه که مربوط به مردم ایران هم نمیشه، خیلی از مسلمان های دنیاست، و یه نفر انتخاب شده یه خیلی از مردم ایرانه. ولی به این اطمینان دارم که فکر و حرف رهبری خیلی بالاتر و پرقوت‌تر از فکر و حرف رئیس دولته.
سپاسگزارم. نظر آقای الیاس رو شنیدیم درباره اختلافاتی که بین آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بروز کرده بر سر استعفای وزیر اطلاعات آقای حیدر مصدحی. در اینجا به سراغ آقای ارژنگ میدیم تا نظر ایشون رو جویا بشیم. آقای ارژنگ بفرمایید.
من این نکته رو خدمت شنوندگان عرض کنم که باید در نظر داشته باشن خود امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن که ما اگر انقلاب کردیم به خاطر این بود که قانون بر ما حاکم باشد. حالا آقایون شخصیتی مثل رهبر جمهوری اسلامی و دیگر اطرافیان ایشون که متاسفانه دارن آشکارا قانون رو لگدمال میکنن، یعنی این چیز طبیعی نیست. کجاش طبیعی هستش که رهبر جمهوری اسلامی با اون اختیارات محدودی که رئیس جمهور در قانون براش اومده، از یه طرف رهبرم بخواد بیاد بقیه اختیارات ایشون رو محدود بکنه، به نظر من این ظلمی هست به ملت ایران. شما نگاه بکنید، رهبر جمهوری اسلامی هرگاه احساس خطر میکنه فوراً قوانین رو زیر پا میذاره، به خالق آشکار خودش رو در تصمیمات دولت متاسفانه به عنوان یک وظیفه توجیه میکنه. خب این رو که ملت نمیپذیرن. من تعجب میکنم رهبر جمهوری اسلامی مگه نمیدونه اختیارات رهبری در قانون اساسی ذکر شده و اختیارات ریاست جمهوری هم ذکر شده. و همین موضوع متاسفانه الان رهبری نه تنها در دستگاه‌های دولتی بلکه در خیلی از موارد دیگه ایشون دخالت میکنه، از جمله در دستگاه قضایی. یعنی ما دستگاه قضایی مستقل هم نداریم. اینجا نشون میده که اصلا موضوع ریاست جمهوری، البته خود آقای احمدی نژاد به نظر من حق دارن که ناراحت بشن از این دخالت هایی که رهبر داره پی در پی انجام میده در کار دولت. و متاسفانه باید عرض کنم که هیچ معنی مفهوم دیگری جز این که رهبر جمهوری اسلامی آشکارا داره قانون اساسی رو نقض میکنه چیز دیگری به نظر من نیست.
سپاسگزارم. نظر آقای ارژنگ شنونده دیگر رادیو فردا رو شنیدید در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. و نظر شما آقای سیامک، صحبت‌های آقای ارژنگ رو شنیدید، همینطور صحبت‌های آقای الیاس رو، دو شنونده‌ای که نظرشون رو بیان کردن. اما نظر شما درباره این اختلاف نظری که بین رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری پیش آمده چیست؟ آقای سیامک خواهش میکنم.
نظر من راجب این مسئله، اولا که شرکت کننده اولتون راجب این اختلافات گفتن که اختلافی وجود نداره، ولی خود آقای خامنه ای من توی تلویزیون دیدم که گفتن اختلاف ایجاد نکنید. وقتی میگن اختلاف ایجاد نکنید یعنی اختلاف وجود داره، ایجاد نکنید. خودش اینو گفتن که حتما تو اخبارهای ایران هم پخش شده و دیدم. پس این اختلاف وجود داره. اگر که ایشون رئیس جمهور میاد آقای مصلحی را به اصطلاح بهش اعتماد ندارد میذاره کنار و بعد آقای خامنه ای دوباره ایشون را منصوب میکنه، پس این چیه؟ پس اسمش این چیه؟ عشق و علاقه، محبت اسمش، که این با عقل جول در نمیاد و هیچ کس این چنین چیزی رو نمیگه. پس این اختلافه. پس کتفان کردن این اصلا یه چیز بیخوده. من میام یک چیز فقط میخوام بدونم. ببینید، ما بر فرض اینو میگیریم که 75 میلیون ایرانی، حتی اون کسی که توی قنداق، حالا نه منظرت میخوام توی پمپرز، امروز بعد گفت پمپرز، اون بچه، تمام این 75 میلیون اومدن به یک رئیس جمهور رأی دادن. حالا میگیریم بر فرض محال که همچه چیزی نبوده، اومدیم رأی دادن، خیلی خوب. حالا رئیس جمهوری انتخاب شده برای یک ملتی به اون عظمت و به اون بزرگی و به اون شکوه، حالا اومده رئیس جمهور اختیاراتی داره و اعتماد نداره به این آقا، میخواد این آقا رو برداره و یک نفر که مورد اعتمادشه باید بگذاره سر کار. خیلی خوب، تا اینجا قانونی، قانون گفته رئیس جمهور حق داره که ایشون میتونه این کارو بکنه. عمل آقای خامنه ای کجای قانون وجود داره و کجای قانون نوشته شده که آقای خامنه ای میاد و میگه نه و ایشون باید سر کار باشه؟ یعنی اینکه 75 میلیون رأی از اون بچه توی قنداق تا اون مرد 90 ساله 100 ساله کشک، هیچی. پس چیه؟ پس واسه چی به مردم میگین بیان رأی بدین؟ بعدم هیچی دیگه، این اختلافه دیگه. پس اسمش چیه؟ اگه نمیشه اختلاف اسمش گذاشت، پس چی میشه اسمش گذاشت؟ عشق و علاقه و محبت که نیست که.
نظر آقای سیامک رو هم شنیدیم. فکر میکنم آقای الیاس شما میخواهید هم به آقای ارژنگ و هم به آقای سیامک پاسخ بدید.
اولا
ممنونم از دو تا دوست عزیزم آقای ارژنگ و قاسم، خیلی قشنگ فکرشون رو بیان کردن ولی خوب به حرفای من گوش نکردن. من نگفتم با هم اختلافی ندارم، اتفاقا گفتم اختلاف دارم. نمیشه اصلا دو نفر آدم معمولی، اصلا همه جای دنیا، اصلا من با شما دو نفرم اختلاف دارم، یعنی از نظر فکری نیست، هیچ پنج تا انگشتی مثل هم نیست. یکی این جواب آقای ارژنگ بود، جواب آقای سیامک این که میگن از نظر قانونی نمیاد خالت کنن یه چیزی بگن. در نظر من شما اول قانون رو خوب مطالعه کنین، بفهمین اصلا قانون چی میگه در این مورد. بعد رهبری مملکت شخص اول یه مملکته، حرف اول و آخر رو ایشون میزنه. بعد اگه یادتون باشه توی مسئله بود چند ده سال پیش، مجلس اون زمان مشکلی برخورد کرده بود که دخالت مستقیم جناب آقای خمینی مسئله ختم به خیر شد. مسئله وزیر اطلاعات هم مسئله بوده که به نظر من میبایست دخالتی انجام میدادن، واقعا نیاز این دخالت رو انجام بدن رهبری که مردم به مشکل برخورد نکنن یا توی ارکان دولت مشکل برخورد نشه، شکاف ایجاد نشه. نگاه من به عنوان ایرانی، به عنوان یه جوون، اصلا من فکرمو مشخص کنم، دوست دارم توی کشوری باشم مثل ایران که داخلش به دنیا اومدن، آبا اجدادی من بودن و خوشحالم که تو ایران دارم زندگی میکنم. واقعا از ته دلم خیلی خوشحالم. هم زبونام اینجا، هم شکلام اینجا، هم فکرام، و واقعا هیچ جای دنیا نمیشه، یعنی من نمیتونم زندگی کنم در اینجا. طبیعتا دوست دارم خونم که این ایران هست و تمام مردم ایران که خانواده‌ام هستن بتونم توی محیط آروم و با آرامش کامل زندگی کنم. توی خونه آقا ارژنگ، آقا سیامک، شما توی خونه با خواهر برادرتون ممکنه دعواتون شه، به کتککاری ممکنه برسه، ولی اینجا توجه کنید، اگر توی خونه تمام اعضای خانواده به پدر که قدرت اصلیش اون ستون اصلی خونه هست توجه کنن، باید به حرف پدر گوش کرد. من حس میکنم رهبری برای من و برای تمام مردم ایران حکم پدر رو داره.
آقای الیاس، من ازتون خواهش میکنم به خاطر محدودیت زمانی، طوری که بتونیم که نظر آقای ارژنگ و سیامک رو هم بشنویم، خواهش میکنم کوتاه‌تر بیان کنید تا بتونیم مسائل دیگر رو هم مطرح کنیم. بفرمایید.
عذر میخوام. فقط همین که آقای ارژنگ، من نگفتم اختلاف ندارم، قطعا اختلاف دارم. و آقای سیامک میگین از نظر قانونی نمیدونم این مسئله خیلی چیزه. نظر من از نظر قانونی این حق رهبری است که وقت به مشکل اینجوری برخورد پیدا میکنه، اصلا شخص اوله مملکت باید دخالت کنه، دخالت قدرتمندی هم توی مسئله داشته باشه.
آقای سیامک، میخواستید به آقای الیاس پاسخ بدید؟ بفرمایید.
بله، آقای الیاس فرمودن که حرف اول و آخر حرف آقای رهبره، یعنی ایشون دارن خیلی واضح دارن میگن که خب پس همون حرف من، یعنی ملت هیچی، تمام رئیس جمهور هیچی، هرچی که یک نفر خواست میتونه راجبه 75 میلیون تصمیم بگیره. یعنی ایشون میگن ایشون پدر 75 میلیون نفر آدمی زاده. آقای الیاس، آقای خامنه ای پدر یک خانواده 5 نفر یا 6 نفری نیست، ایشون پدر خانواده 75 میلیون آدمه، آدمایی که به اصطلاح هر کدومشون حق رأی دارن توی این کشور. پس حق رأیشون چی میشه؟ اینجور که شما میگین حق حرف اول آخر حرف آقای خامنه‌ای، یعنی حرف یک نفر، یعنی دیکتاتوری، یعنی دیگه بفرمایید و بتمرگید و بشینید یک معنی داره. تو دستور زبان فارسی، انگلیسی یا هلندی فرق نمیکنه، تمامش میگن به اصطلاح کلمات هم معنی، حالا یکیش با احترام، یکیش با بی احترامی. اینجور که شما دارین میگین اینا یعنی دیکتاتوری مطلق. یک پدر یک خانواده 5 نفری هم باید حق آزادی بده به بچه‌هاشون، باید حق اظهار نظر بده، نه اینکه تا بچه هاشون یک عکس العملی نشون دادن یا یک کار خلافی کردن توی سر اونا بزنه یا بگیره جوونا را، نمیدونم کسایی که روزنامه نگارن یا وکلا هستن، توت یا قناری که نیستن که بگیره سری بندازنشون توی قفس براشون چه چه بزنن یا آواز بخونن. اینا انسان هستن، اینا کسایی هستن که مفیدن واسه این جامعه، ولی متاسفانه چون قانونی وجود نداره، متاسفانه شما این پدر را به عنوان یک پدر همه کاره، پس بگین ملت دیگه هیچ چیز دیگه، اینا راحت بگین دیگه، چرا قبول نمی‌کنی؟ و به هر حال حق آزادی کجا میره؟ حق رأی کجا میره؟ توی خانواده 5 نفری هم اون 5 نفر باید استقلال داشته باشن دیگه. یک کشوری با اون عظمت مثل ایران 75 میلیون اگه قرار باشه یک نفر باشه، که والله زمان شاه من فکر نمی‌کنم این به این شکل بود. حالا میگم به هر حال هر کسی نظر خودشه داره.
دوستان اجازه بدید مسئله دیگری رو در ارتباط با اختلافی که بین آیت الله خامنه ای و آقای احمدی نژاد بروز کرده، من به اون اشاره کنم بعد نظر شما رو جویا بشم. آقای محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز چهارشنبه هشدار داده که در فتنه بعدی تشخیص حق از باطل بسیار دشوار خواهد بود و چه بسا منحرفان، به گفته آقای محمد رضا نقدی، منحرفان با علاقه ظاهری به عدالت و مهدویت و با نام صالحین رو در روی انقلاب بیستن. ایشون باز اضافه کردن فتنه هایی که در آینده پیش روی ماست پیچیده تر است و باید بدانیم آخرین فتنه آخر الزمان شبیه ترین آنها به حقیقت است و پیچیدگی آن حتی با فتنه عمیق سال 88 هم قابل قیاس نیست. این یادآوری رو کردم، این گفته های آقای محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفینه که با اشاره به همین اختلاف نظرهایی که بروز کرده بیان کرده. از سوی دیگر ما میبینیم که نوک حمله و انتقاد به آقای اسفندیار رحیم مشایی خیلی زیاد شده این روزها از سوی اصول گرایان، یعنی کسانی که خودشون رو در خط آقای محمود احمدی نژاد میدونن، و یکی از مسائلی که مطرح میشه در بروز این اختلاف بین آیت الله خامنه ای و آقای احمدی نژاد مسئله آقای رحیم مشایی است. یعنی ایشون معاون آقای مصدحی رو برکنار کردن که ایشون این مسئله رو نپذیرفتن و کار به استعفا کشیده شده. من میخواستم از هر سه شما بپرسم مسئله مخالفت با آقای رحیم مشایی این روزها چرا تا این حد در ایران بالا گرفته و ایشون به طور کلی در دولت آقای احمدی نژاد چه نقشی رو بازی میکنند که این نوع انتقادها و حملات به سوی ایشون روان شده؟ اگر موافق هستید با آقای ارژنگ شروع میکنیم، بعد نظر آقای سیامک و آقای الیاس را هم جویا خواهیم شد. آقای ارژنگ بفرمایید، ولی با توجه به محدودیت زمان خواهش میکنم هرچه کوتاه‌تر.
بسیار خوب، منم خلاصه خدمت شنوندگان عرض میکنم که نقش آقای رحیم مشایی اینجا من فکر میکنم یک سوژه‌ای هستش که با چراغ سبز بعضی از گروه‌های با نفوذ و افرادهای خاص نشون داده شده که ایشون بتونه به این شکل نظر خیلی از معترضین به جو سیاسی حاکم و حکومت رو به خودش جلب کنه که بتونه در انتخابات بعدی به عنوان یک کاندید بتونه آرای قابل توجه رو کسب کنه، و احیانا چنین شد مردم توجه داشته باشن که فریب این اقدام دولت و حاکمیت رو نخورن. من در این زمینه به این موضوع زیاد تاکید دارم. بعد موضوع آقای نقدی هم که داره میگه که فتنه دیگه ای هست که بسیار پیچیده تر، من میخوام بگم این خود آقای نقدی که قبلا از سوی دادگاه نظامی تهران در ارتباط با شهرداری تهران به 8 ماه 7 در زندان محکوم شد، ایشون که ادعا دارن صحبت از عدالت میکنن و این محکوم شدنشون ولی یک روز هم حتی بازداشت نشدن و حکمشون اجرا نشد و یکی از افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هست. من میخوام اینو بگم شنوندگان توجه داشته باشن، رهبر جمهوری اسلامی بارها خودشون هم اظهار داشتن، ولی بدونید که دروغ میگن، اظهار داشتن که همه در برابر قانون یکسانن. نتیجه میگیریم آقای خامنه‌ای هم داره دروغ میگه، رهبر ایران و اطرافیان آقای خامنه‌ای برای حفظ قدرت دست به هر اقدام غیرقانونی میزنن و جان و آبروی مردم و دیگر مسئولین هم برایشون مهم نیست. و اون دوست عزیزمونم که صحبت کردن گفتن که حالا ممکنه در هر خانواده اختلاف فلان، خب بله اختلاف پیش بیاد، ولی دلیل بر این نمیشه که با گلوله جواب داد. حالا در خانواده خودتون اگر اختلاف پیش اومد با گلوله جواب میدین اونا رو؟ الان متاسفانه در جمهوری اسلامی همون گونه که اخبار و اطلاعات با مشکلات زیادی در اختیار مردم قرار میگیره، بارها ما شاهدیم در استان خوزستان مردم رو به خاک و خون کشیدن و اینو میندازن گردن کشورهای ابرقدرت. خب این درست نیست که وقتی کم میارن اینا شروع میکنن یک مدت مردم رو اراذل اوباش اعلام میکردن، الان شروع کردن به اینکه اینا فتنه است. آقا وقتی کم میارید من تعجب میکنم از بعضی از حالا جای تقدیر داره از مراجعی که در دفاع از حق حقوق مظلوم موضع گرفتن و علنی آشکارا انتقاد کردن. در رابطه با همین آقای رحیم مشایی من میخواستم این مسئله رو مطرح کنم که آقای رحیم مشایی احتمال قوی به نظر من ایشون یک سوژه‌ای هستش به عنوان یک آلترناتیو هست برای دوره بعد انتخابات که بتونه به اصطلاح آرای زیادی رو کسب بکنن و حداقل بعد از اتمام دولت آقای احمدی نژاد باز یکی از نیروهایی باشه که همین خط و سیاست‌های دولت احمدی نژاد رو دنبال میکنه.
سپاسگزارم. نظر آقای ارجنگ رو شنیدیم. با کمبود زمان، با محدودیت زمانی که به پایان بحث آزاد برنامه امروز داریم نزدیک میشیم، آقای الیاس از شما خواهش میکنم نظرتون رو در مورد آقای اسفندیار رحیم مشایی، نقشی که ایشون ایفا میکنه در دولت آقای احمدی نژاد بفرمایید، ولی خواهش میکنم که کوتاه.
آقا ارجنگ فکر کنم گفتن که در مورد آقای رحیم مشایی و نمیدونم آقای احمدی نژاد، اینا اشخاصی هستن دارن کار میکنن، خدمت میکنن توی این مملکت. سیاست یه چیزی از دوستان، هیچ وقت مثل سکه از روش مشخص نیست، بندازی بالا ازاد چرخ میخوره تا پایین میاد، هیچ وقت کسی از آینده خبر نداره. دوستمونم که گفتن فتنه دیگری در راه است و نمیدونم این مسائل، اینا همینجوری همیشه حد زد که ممکنه آقا به هر کسی چیز کنه توی خانواده. باز
آقای الیاس ناچار هستم من باز خواهش کنم ازتون از موضوع خارج نشیم، به پایان بحث داریم نزدیک میشیم. راجع به آقای اسفندیار مشایی و مشکلاتی که امروز بروز کرده، انتقادهایی که متوجه ایشون هستن، بفرمایید که برسیم نظر آقای سیامک رو هم بپرسیم و بحث آزاد رو به پایان ببریم. خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید در مورد آقای اسفندیار رحیم مشایی.
آقای رحیم مشایی همینجوری که از صحبتشون پیداست، فکرشون و عملکردشون نسبت به بقیه آدمای اطرافشون به اون کسایی دارن کار میکنن خیلی متفاوت است. هم توی گفتارشونشون دادن هم عملشون. خیلی از حرفا و اعمالشون ممکنه به خوشایند برای آقای رهبر نباشه، ولی واسطه خودش فکره. این همین نشون میده که آزادانه دارن حرف میزنن و آزادی عمل رو اینجا نشون میده میتونن کار کنن. بنظر منم با دوستمون گفتن که ممکنه این کارا برای اینه که در آینده بشن نمیدونم کاندید برای ریاست جمهوری، مردم مثلا فریب نخورین رأی ندین چون دارن اون چیز میکنه، بعد ممکنه خط و سیرش فرق کنه و این مسائل. اینم باز امکانش هست، من نمیتونم چیزو قطعا بگم ولی امکانش هست. نظر خودم اینه که آیه مشروعی آدمی به نظر من خوبی هستن، میتونن کاندید برای رئیس جمهوری بشن و میتونن رأی هم بیارن. اتفاقا حداقلش اینه بین کاندیدایی که ممکنه در آینده از فیلتر شورای نگهبان رد بشن، ایشون شاید چند درجه بهتر باشن نسبت به بقیه کاندیدایی که در آینده ممکنه بیان.
سپاسگزارم آقای الیاس. چون به پایان برنامه نزدیک شدیم، زمان بسیار اندکی در اختیار ماست، نظر آقای سیامک رو میپرسم. با همین هشدار آقای سیامک خواهش میکنم خیلی کوتاه، با توجه به سخنان ارجنگ و همینطور آقای الیاس، نظرتون رو بیان کنید، خصوصا در مورد آقای رحیم مشایی. بفرمایید.
بله بله، من با نظر آقای ارجنگ موافقم که راجب آقای رحیم مشایی فرمودن. و یک مسئله این که راجب آقای رحیم مشایی، ببینید من قبلا هم گفتم آقای احمدی نژاد یک آدمی هستن که بلند پروازانه فکر میکنن و ماجراجو هستن یک جورایی، ولی این لباسی که نشستن دوختن اندازه با سایز ایشون نیست. یعنی یک آدمی میخواد که خیلی مخش بیش از اینا کار بکنه. این آقا خیلی، این آقای احمدی نژاد در اون حد و اندازه فکر نمی‌کنم باشه و بتونه این کارو بکنه. حالا آقای رحیم مشایی یا ایشون داره پرباحال بهش میده یک جورایی که اگر خودش نتونست به هدفش برسه و اون کاری که توی فکرشه بخواد انجام بده که احتمال 100% هم نمیتونه بکنه، این آقا جای پای از خودش وجود داشته باشه و در آینده شاید بتونه در یک فرصت مناسب بتونه اون فکرشا به هر حال پیاده بکنه. که به هر حال باید نشست ببینیم چی میشه با این اوضاعی که توی ایران هیچی قابل پیش بینی نیست.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. سه شنونده با سه دیدگاه تقریبا متفاوت در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردند و نظر خودشون رو بیان کردند. دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم.
صدای شما، صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی، همکار برنامه صدای شما صدای فردا، تا برنامه هفته آینده اوقات خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.